ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که از آگوست سال 2021 کشورهای اروپایی بیش از 1.2 میلیارد یورو با نیازمندان در افغانستان کمک کردند. تامس نیکلاسن دیروز در گفتگوی ویژه با بخش قرقیزستان رادیو آزادی در شهر بیشکک گفت که با وجود فراهم کردن کمک ها، وضعیت بشری در افغانستان خیلی ناگوار است.
اتحادیه اروپا از آگوست سال 2021 تا اکنون 600 میلیون یورو در بخش نیازمندی های بشری با افغانستان کمک کرده. همچنان این مقدار، یعنی 600 میلیون یوروی دیگر را در سایر بخش ها از جمله صحت، زراعت، مالداری و آموزش و سایر موارد فراهم کرده که مجموع کمک ها به 1.2 میلیارد یورو می رسد.
نیکلاسن افزود که در حال حاضر بیش از نیمی از شهروندان افغانستان به کمک‌های غذایی و بشری نیاز دارند. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا، نزدیک به 16 میلیون تن در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو‌اند و از هر سه شهروند افغانستان یکی از آنها نمی‌داند که وعده بعدی غذایش را چگونه تأمین کند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از فراهم کردن خدمات صحی برای ده‌ها هزار تن در مناطق دورافتاده افغانستان خبر می‌دهد. بخش افغانستان یونیسف دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که زمستان در افغانستان دشوار است، اما افزوده که در همکاری مالی اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد توانسته تا از کارمندان صحی در افغانستان حمایت کند. به گفته صندوق کودکان سازمان ملل متحد، کارمندان صحی در افغانستان امور بشری را در مناطق خیلی سردسل این کشور پیش می‌برند. به گفته یونیسف در زمستان امسال کارمندان صحی در افغانستان توانستند خدمات صحی را برای بیش از 300 هزار تن فراهم کنند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با چارلز میشل رئیس شورای اروپا در مورد افغانستان گفتگو کرده. دفتر آقای رحمان دیروز خبر داد که در این گفتگو در شهر دوشنبه وضعیت افغانستان و تقویه امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان مورد بحث قرار گرفت. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده، اما در گذشته هم رئیس جمهور تاجیکستان نگرانی اش را از احتمال نفوذ شورشیان و هراس افغانان از مرز افغانستان با آن کشور شریک کرده بود. تاجیکستان با افغانستان حدود 1357 کیلومتر مرز مشترک دارد و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تاجیکستان کمترین روابط را در سطح منطقه با آنها داشته است. در آغاز این هفته برنامه توسعه سازمان ملل متحد در دوشنبه گفت که ژاپن بودجه مدیریت مرز میان افغانستان و تاجیکستان را می‌پردازد. هدف این پروژه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر افغانستان به تاجیکستان و فراهم کردن سهولت تجارتی میان دو کشور خوانده شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که عملیات در برابر گروه حماس را هنگام در رفح پیش می‌برد که غیر نظامیان از این شهر بیرون شوند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. نتانیاهو دیروز در اعلامیه در شبکه تلگرام گفت که اسرائیل تا پیروزی کامل به جنگ ادامه خواهد داد. او تأکید کرده که عملیات در رفح اجرا خواهد شد، اما پس از آن که به گفته‌اش غیر نظامیان این شهر را ترک کنند. به ادعای اسرائیل، اعضای گروه حماس در رفح که هم مرز با مصر است پنهان شدند. با وجود نگرانی های سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها، اسرائیل گفته است که از عملیات نظامی در رفح عقب نخواهد رفت. و اردوی اوکراین میگوید که یک کشتی بزرگ روسیه را در کریمیای اشغالی در بحیره سیاه نابود کرده است. با گفته کیف، از این کشتی به هدف عملیات های نظامی و استخباراتی استفاده می شد. بخش اوکراین رادیو آزادی دیشب گزارش داد که کشتی نظامی روسیه توسط طیاره های بدون سرنشین در منطقه آلوبکا هدف قرار گرفت. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین این ادعای اردوی اوکراین را رد کرده است. این خبر از سوی نهادهای مستقل نیز تایید نشده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری به نشر می‌رسند. پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان نشست دوحه را که یک شنبه و دوشنبه پیش رو برگزار می شود برای این کشور مهم دانسته. تامس نیکلاسن در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که باید بیشتر تمرکز در این نشست به آینده افغانستان باشد، نه اینکه در گذشته چی واقع شد. همزمان با این، حکومت طالبان تا هنوز اشتراکش در نشست دوحه را تایید نکرده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، یکی از اشتراک کننده های مهم نشست 18 و 19 فوریه در دوحه است. او که در سفر اخیرش به کابل با شمار از مقام های ارشد طالبان در مورد اشتراکشان در نشست دوحه گفتگو کرده بود، دیروز به بخش قرقیزستان رادیو آزادی گفت که این نشست مهم است، اما در مورد نتایج آن ابراز خوشبینی محتاطانه کرد.
امیدوارم ما به نمایندگی از هر سازمان و هر کشوری که فرصت اشتراک در یک جمع را داریم درک کنیم که ما در افغانستان منافع مشترک داریم. اگر به آینده بنگریم و ببینیم که چگونه به صورت مشترک در داشتن افغانستان خوب کمک کرده می توانیم. البته خود افغان ها می توانند برای داشتن افغانستان خوب به حق همه احترام کنند و از صلح و ثبات منطقه و جهان بهره‌مند شوند. این کار را می توانیم و باید برای آن کمک کنیم، نه اینکه بحث ما در این مورد باشد که در گذشته چی شد و کی مسئول بود.
نماینده های چندین کشور و سازمان، زنان فعال و طالبان به نشست دوحه دعوت شدند. ایالات متحده آمریکا تایید کرده که توماس وست، نماینده ویژه این کشور برای افغانستان، و رینا امیری، نماینده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در نشست دوحه اشتراک می کنند. در کمتر از یک سال گذشته دومین مرتبه است که نشست در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه برگزار می شود. در ماه می سال گذشته طالبان به نشست نخست دوحه دعوت نشده بودند. اکنون طالبان اشتراکشان را در نشست امسال تایید نکردند، اما بر شرطهایشان تاکید می ورزند. حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، در دیدار با دیمیتری ژیرینوف، سفیر روسیه در کابل، دیروز در این مورد صحبت کرده. حافظ ضیا احمد دیروز در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که متقی نشست دوحه را یک فرصت خوب دانسته، اما به این شرط که فرصت گفتگو و مشوره ها در سطح بلند میان حکومت آنها و سازمان ملل متحد در مورد همه مسائل فراهم شود، آنها بتوانند نمایندگی درست از افغانستان کنند. امیرخان متقی به سفیر روسیه همچنان گفته که اگر شرط های حکومتشان پذیرفتن نشود، ترجیح می دهند که در نشست دوحه اشتراک نکنند. انتظار می رود در نشست دوحه روی تعیین کردن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هم بحث و گفتگو شود، اما طالبان با این اقدام مخالفت نشان دادند. با این هم آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد که میزبان نشست دوحه در مورد افغانستان است، گفته که میخواهد نماینده های طالبان در نشست دوحه اشتراک کنند. استیفن دوجاریک، سخنگوی آقای گوترش، با صدای آمریکا گفته که هدف از نشست دوحه بحث و گفتگو در مورد روابط جامعه بین المللی با طالبان با عنوان حاکمان افغانستان صورت خواهد گرفت. با گفته دوجاریک، یکی از بخش‌های مهم نشست همین است که برای نمایندگان ویژه اشتراک کننده در این نشست زمینه و فرصت فراهم شود تا به صورت مشترک با نماینده‌های حکومت طالبان، زنان افغان، نماینده‌های جامعه مدنی و سایر بازیگران دیدار و گفتگو کنند. امروز 15 فوریه دقیقاً 2.5 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گذشت، اما تا اکنون هیچ کشور حکومت آنها را بر رسمیت نشناخته است. کشورها و نهادهای مختلف جهان از طالبان بارها خواستند تا به حق کار و آموزش زنان و دختران حرمت بگذارند و حکومت همشمول تشکیل دهند. همچنان بحث مبارزه با تروریسم از دیگر شرطهای جامعه جهانی برای تعامل با طالبان دانسته می شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشه متاگ از چیری تنش نزن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی
سویدن جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام تقدیم می کنم. یک مؤسسه خصوصی بود، اونجا کار میکردم، یعنی همه مواردی که ضرورت بود، ضرورتای خودم از خانه را برآورده ساختم، میتونستم بسیار خوش بودم، آرام بودیم، یعنی فکرم از این خاطر مسائل پولی و پیسوی که پا بسیار جمع بود. اما متاسفانه که وقتی که نمی وظیفه عزیز دادم، بسیار وضعیت زندگی.
صدای فریده را شنیدید که به گفته خودش قبل از سقوط حکومت جمهوریت در یکی از دفاتر کار میکرد و صاحب وظیفه و معاش خوبی بود که اکثر مصارف خانه را او به دوش داشت، ولی حالا که طالبان او را اجازه نمی‌دهد کار کند، پول ندارد که یک چیز ضروری برای خود بخرد. از نظر اسلامی و قانونی مسئولیت یک مرد در مقابل زن و فرزند چیست؟ امروز روی همین موضوع بحث می‌کنیم، با ما باشید. دوستان عزیز، بر اساس حکم شرعی و قوانین افغانستان، زمانی که عقد میان زن و مرد صورت می‌گیرد، از جمله تعهداتی که مرد مکلف به ادای آن نسبت به زن می‌باشد، تأمین هزینه‌های زندگی یا همان نفقه است که باید آن را نظر به توانش ادا نماید. نفقه تنها مربوط به همسر نیست و پدر باید خرج و مصارف فرزندان را نیز بپردازد و زن مکلف به پرداخت نفقه نیست. اما دیده شده است که در شماری از خانواده های افغان مردانی هستند که خودشان کار نمی کنند و یا اگر کار هم بکنند، پول و عاید خود را از همسرشان پنهان کرده و ذخیره می کنند و همه مصارف خانه را به نحوی به دوش زن واگذار می کنند. البته قبل از حکومت طالبان بیشتر زنان در ادارات دولتی و یا غیر دولتی کار میکردن و با معاشی که به دست می آوردن می توانستن مصارف خود، فرزندان و خانواده را تأمین نمایند. اما حالا که به خاطر ممنوعیت کار از سوی طالبان نمی توانند کار کنند و مصارف خانواده را فراهم نمایند، با خشونت ها و مشکلات زیادی از سوی شوهرانشان دچارند. فریده نام مستعار یکی از این زنان است که با آمدن طالبان کار خود را از دست داده است، که بنابر اظهارات خودش اکنون با مشکلات زیادی در خانوادهش دچار شده است.
یک مؤسسه خصوصی بود، اونجا کار میکردم، یعنی همه مواردی که ضرورت بود، ضرورتای خودم از خانه را برآورده ساختم، میتونستم بسیار خوش بودم، آرام بودیم، یعنی فکرم از این خاطر مسائل پولی و پیسوی که پا بسیار جمع بود. اما متاسفانه که وقتی که نمی وظیفه عزیز دادم، بسیار وضعیت زندگی خراب دارم، به حد اندازه، یعنی بود کاش که یک پیسی سرمایه زیاد میداشتم، کاش که یک شوهر میداشتم که کمکم میکرد، یعنی میگفت قصه گپا نباش، وقتی در خانه یک چیز کار میشه، خودم خوب بی از یاد خود رفتیم که وقتی یک ضرور هم در خانه کار میشه ازش پیسه میخوایم، جنگ و دواز کانتش پیسه هم داره، میفهمم اصلا نمید، میگه برو خودت پیدا کی، به قران روپه و ماها به من نداده، مریضی خرچ مصرف در خانه هیچ، یعنی خبر نیست از کجا میشه، ولی بسیار دیگه زندگی سخت میگذره.
گفته میشود تسلط دوباره طالبان به قدرت در افغانستان منجر شده است تا بسیاری از زنانی که قبلا کار میکردن وظایف خود را از دست دهند و این روند تأثیر ناگواری بر اقتصاد خانواده ها گذاشته و خشونت در خانواده ها افزایش یافته است. آزیتا نژند، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، با گپ های در این رابطه و مشکلات اقتصادی زنان.
محرومیت زنان از کار و فعالیت در بیرون از خانه باعث زیاد فقر اقتصادی در زنان هایی هستند که قبلا کار میکنن یا هم به نحوی فعالیت داشتن و از درآمد خود میتونستن که خانواده خود را حمایت بکنن و اطفال خود را مکتب و کورس ها و درس بفرستن، ولی متاسفانه وقتی که کار فعالیت از زنان گرفته شود، بدون شک در یک جامعه بیشتر از نیم نفوذ از زنان تشکیل بتن و محروم از کار باشه و اون از نیروی کار استفاده صورت نگیره، بدون شک جامعه به رکود مواجه میشه. ما شاهد از این هستیم که خانواده هایی بودن که مادرشون کار میکردن و از طریق از کار خود اطفالشان میرفتن به مکتب و مدارس، ولی متاسفانه که فعلا اونم خانواده مادرش از کار مانده ولی اطفال کاش در کوچه و خیابان میرن کار میکنن. بنان بختار از اینکه ما بتونیم یک جامعه خوب تر داشته باشیم، یک خانواده خوب تر داشته باشیم، باید بر زنها اجازه داده شود تا زنها برن در بیرون از خانه فعالیت بکنن و کار بکنن، تا از این معضله بزرگ بیکاری، تا از این معضله بزرگ فقر و تنگدستی جلوگیری صورت بگیرد.
از سوی دیگر عبدالله باشنده کابل میگوید هدف این گونه شوهرانی که از زنانشان که بیکار شدند پول می‌خواهند و رفتار خشونت‌آمیزی با آنان انجام می‌دهند این است که باید اکنون هم زنانشان مثل سابق همه مصارف خانه را بپردازند. عبدالله با سخنان در این باره می‌افزاید:
خانم‌ها خانه‌نشین شدند، اینا ماش ندارن، وظیفه شوهر است که باید امروز یا بسا کمک شد.